شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، تعلیم و تربیت و پرورش کودکان پاسخ خواهم داد. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای تو.
بله بفرمایید.
با بنده هستم.
بله خواهش میکنم.
خطرانش آقای تو.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون به خاطر لطفی که داشتید نسبت بنده و اجازه که بنده رو خط باشم با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. من چند تا مسئله شخصی داشتم جناب دکتر که الان نوشتم رو برگرد نزد 12 تا مسئله است. اما چون به خاطر زیر وقت من 3 تا از مسئله رو خدمتتون عرض میکنم و شما لطف و بزرگواری بکنید که یه راهنمایی در مورد این مسئله به من بدید.
شما چند سالتون عزیز؟ اولا
چشم من بیوگرافی رو میگم. من 30 سالمه توی خانواده بزرگ شدم که یه خانواده 6 نفره که 3 تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم به فاصله 2 سال. پدر مادر متاسفانه بی سواد و خانواده کاملا مذهبی، ولی خودم اصلا اعتقادی مذهب ندارم. حالا مسئله که من داشتم
ببخشید چی خوندی چه میکنی؟ شغل و کارتون چی عزیز؟
متاسفانه من تحصیلاتم نتونستم یعنی ادامه ندادم بنابرای دلائلی، فقط مدرکم دیپلمه، یعنی دیپلم کامپیوتر گرفتم. کارهای زیادی انجام دادم، از کارهای یدی بگیرین، یعنی از بچگی کار کردم، از کودکی کار کردم. 8 سالم بود من بازار بودم، دست فروشی میکردم، بعد هم درس میخوندم هم سر کار ساختمونی میرفتم تا دیپلم گرفتم. مغازه موبایل فروشی زدم، بعد مربیگری باشگاهمو گرفتم، یه مدت توی باشگاه بدنسازی بودم، بعد یه مدت رفتم متاسفانه توی شغلی به نام گلکوز که یکی از دوستان من به شما تماس گرفت که مسئلهش رو شما گفت، دوست بنده بود که مسئله که واسش به وجود اومد. بعد عرضم بودون که الانم توی شغل فروش و بازاریابی هستم که درآمد خیلی خوبی هم ندارم متاسفانه. مسئله که باید من دارم اینه که احساس میکنم ذهن فقیری دارم و میخوام ببینم چطور میتونم جلوگیری کنم از ذهن فقیرم. یعنی متاسفانه کلی کار انجام دادم ولی خب کارنامی اصلا خوبی ندارم. یعنی وقتی یه فلش بک میذارم میبینم کارنامی روشن و خوبی نداشتم، نه تحصیلاتی دارم، نه درصد خوبی داشتم، نه شغل و درآمد خوبی، نه پسندازی، نه موسیقی. این درزانی خونه متاسفانه ضعیف بودن، درزانی ورزش و کارنامی اصلا خوبی نداشتم. این مسئله بود که متاسفانه من مسئله دیگم ارتباط با جنس مخالف بود که متاسفانه نمیتونم ارتباط برقرار کنم و احساس میکنم دوتا مسئله که اینکه میخوام خودم اثبات کنم توی رابطه و دیگه چیزی که با تمامه احساس میکنم که رابطه جنسی، یعنی من فیزیکالی به جنس مخالف نگاه میکنم. یعنی احساس میکنم اندام طرف هم خیلی ملاک و مهمه و با اون دید جلو میرم. و مسئله دیگه مسئله کتابخونی که اصلا نمیتونم کتاب بخونم، فوق العاده اذیت میشم. یعنی کتابو یک صفحه میخونم بعد میگم حتما کتاب فوق العاده است، عالیه، این تا آخرش میخونم، یک صفحه میخونم متاسفانه میذارم کنار و راست مثلا میره تا یک ماه دو ماه آینده. یعنی دیگه ولی فیدیو شما رو کاملا گوش میدم و ارتباط باش برقرار کردم. من رو مسئله صوتی ارتباط برقرار میکنم با بحث آموزش صوتی، ولی متاسفانه کتاب رو باش مسئله دارم. اینم میدونم به خاطر کودکیمه. اگه راهنمایی کنم جناب دکتر من ممنون میشم.
ببین عزیز، اولا مجموعه چیزایی که گفتی درسته، یه توصیفی بود که خب خوب نبود. این درست مثل این که یه آدم مسن یا آدم سال خورده از ناتوانیش مثلا یا مشکلش برای حرکت یا یادآوری موضوعها یا شور و شوقش برای زندگی اینا بگه. نتیجتا مسئله خاصی نبود، یه رفته دست و پاد بر اساس اون حرفایی که زدی رو من شکسته ندیدم، ولی این که به من بگی همه چیز با همون اصطلاح خودت هم یه مقدار نزدیک ضعیف بود، کم بود، کافی نبود، اونو باید موافقم عزیز. یعنی این چیزیست که شما با حرفایی که میزنید کاملا همخوانی داره، ولی آخه شما نه تو خانواده درستی بودید عزیز، نه تو محیط آموزشی و نه تو محیط اجتماعی، یعنی هیچ جا اوضاع به میل و خواسته شما نبوده. شما مثل یه آدمی است مثلا تو 1000 سال قبل 2000 سال قبل زندگی میکرده با یه عالمه محدودیت ها و موانعی که حتی درباره موضوعی عادی و کوچک زندگیش. پس بنابراین من افتادم توی جوی آب، خب لباسم خیس شده چون اونجا میذره خار و چیزایی بود یا سنگی بود، دستم هم زخم شده و حالا اومدم بیرون. مثل بقیه‌ای که آمادن برن مهمونی من آماده نیستم، ولی همطور که گفتم من نیدم که چیزی خیلی به هم ریخته باشه، از حرفاتونم پیداست و این قضاوت و نظری هم که راجع به خودتون دارید، یکی به خاطر اینکه فقط همینا رو شنیدی و دوم این که خب به خاطر یه مقایسه‌ای که میکنید و یه توانایی‌هایی که به ویژه به خاطر بچه اول بودنتون دارید، همه اینا دست به دست هم داری، کمی هم به خودتون سخت گیرید، کمی هم به خودتون به قول معروف محبت و رعفتی ندارید و اینه که خب کارو مشکل تر میکنه. به همین جهت است که شما باید از یه جای شروع کنی عزیز. ببین بیا اینجوری به موضوع نگاه کنی، فرض بکنیم از یه جایی که بس از جای عادی است، یک کمی یه زمانی ممکنه به این فکر کنی که خب من بهترین کارم وارد محیط دانشگاهی شدن یا درس خوندنه، بعد به من میگی که مشکل خواندن داره. بر اساس حرفایی که میزنی علاوه بر افسردگی و استراب و یا احساس حقارت و احساس گناه و تقصیر و اینا که همه ریخته، شاید شما کمبود توجه و تمرکز داری، یعنی اصلا این یه آسیب سیستم عصبی و مغزه، یعنی شما مشکل در خواندن نیست، موضوع این است که نور به اندازه کافی نیست، حروف به اندازه کافی درشت نیست. خب ای بسا با خوردن یه قرصی مثل مثلا ریتالین یا چیزی مانند اون که در ایران هم داده میشه و برای سن و سال شما اونقدر ها تأثیرات جنبی و جانبی معمولا نداره، یه دفعه شما میبینید هیچ مشکلی برای خوندن کتاب ندارید اگر دوست داشته باشید. نمیخوام بگم کتابی که دوست ندارید چون عادت ندارید میخونید، ولی نه، اگر یه مطلب جالبی باشه که حالا همطور گفتید دلتون میخواد بخونید بعد از یه صفحه ولش کنید، این کار نخواهید کرد. پس بنابراین شما ببینید با یه دارو و فقط یه دارو مشکل نشستن شما سر کلاس، داشتن توجه و تمرکز و خوندن کتاب محل میکنه و قبول کنید یه چنین تغییری در شما خب یه تغییر اساسی و بنیادی، یعنی شما رو از این ور به اون ور میبره، درست مثل اینکه شما که رفتید روسیه زبون اونا رو نمیفهمید وارد ایران بشید، حالا دیگه مشکلی برای ایجاد ارتباط با آدما نداره. معناش این نیست که همه چیز خوبه، ولی معناش این است که اون مشکل اصلی و اساسی که شما در روسیه داشتید که روسی بلد نبودید تو با کسی سر بزنید منتفی شد، وارد خاک ایران شد، یا هم وطن یا بقیه هم وطنان رو هم زبانان رو پیدا کرد. یا فرض کنید در خصوص ماجرای ارتباطتون با دختر، اینا یه مقدار مسائل ذهنی شماست، یعنی اینا واقعیت بیرونی نداره. چی عزیزم؟
میتونم این نقطه کوچیکو بگم؟
حتما عزیز.
مسئله که از من با خانواهای متعهد خیلی رابطه خیلی خوبی برقرار میکنم، شاید احساس میکنم که نمیخوام به این خانواه خودم اثبات کنم، احساس میکنم خب این فرد خب همسری داره، یعنی من دوستایی دارم که متعهد هستن، همین رو میگم مگه میشه تو دوست نداشته باشی؟ ولی متاسفانه میخوام با یه خانم دیگه‌ای که مجرد هست و میدونم نیتم اینه که باهاش دوست بشم مسئله پیدا میکنم. شاید جلسه اول فوق‌العاده استرس و فوق‌العاده فشاری رو هست که احساس میکنم الان میخوام جاج بشم، الان ایراد میخوام بگیره، الان میخواد بگه بدنت اینجوریه، چرا اینجوری سوتی دادی، چرا اینجوری صحبت میکنی، همش احساس میکنم دقیقا مثل مثالی که شما پام روی پوست تخم مرغ، یعنی احساس میکنم که هر لحظه امکان داره بخورم زمین.
خب آخه نه ببین عزیز،
دارم رو طرف متوجه بشه و ببینه.
نه ببین عزیز، ببین حالا این موارد مواردی است که درست مثل همون ماجرای قرصی که میخوری، برخی از قرص اصلا به این سنگی نیست. فرض کن من به تو بگم تو که میخوای با این خانم آشنا بشی، این خانم به عنوان یه دختر برای تو مطرحه و معمولا تو اگر به سمت مثل بیشتر مردا همه جای دنیا به سمت 10 تا خانم بری، 9 تاشون به تو میگن نه. خب بنابراین همه این چیزایی که تو الان گفتی و نگرانش هستی، آخرش وقتی اتفاق بیفته اون خانم نمیخواد با تو دوست بشه یا با تو رابطه. خب نشد که نشد، میشه بس قبلش، میشه بس یه ساعت قبل. بنابراین تویی که بی خودی داری یک رو صد میکنی و یه درد کوچک رو که کسی دست و فشار داده میگی دست من شکست. خب این برخی از قطعات با یه توجه کوچک به خودت برمیگردی میگی یک، من میخوام برم با این خانم صحبت کنم، مثلا این قراری گذاشتم، شد شد، نشد نشد، بنابراین میرم کوشش بکنم خودم باشم در حدی که هستم، نمیخوام بگم خودم رو کمتر میارم یا پایینتر. پذیرفت و پسندید چه خوب، نپذیرفت و نپسندید دنیا به آخر نمیرسه. که من حالا مستر
خودم تو جلسه
آقای دکتر
تو جلسه خودم نیستم، تو خودم
نه ببین عزیز من، عزیز من، نه بی خودی داستان نساز. تو یه جوری حرف میزنی چون الان داری با من صحبت میکنی، یه جوری حرف میزنی مثل من به تو میگم دو تا جمله بگو نمیگم، میگی نمیتونم بگم. چطور نمیتونی؟ نمیخوای بگی. علاوه تو چون امتحان نکردی، من دارم به تو چی میگم؟ من میگم تو قبل از این که بری با او در اون ملاقات 5 دقیقه هر جایی که هستی مثلا تو ماشین یه جایی میستی و میگی بابا ما داریم میریم برای اینکه با این آدم دوست بشی، ولی اگه نشدم زندگی من با آخر نمیرسه، ضربه ای نمیخورم، دستم قطع نمیشه، بیکار نمیشم، چیزی نمیشه. خب یه دختر یه مرد رو نخواسته، پسر رو نخواست، خب نخواستی که نخواست، هر روز داره صدها میلیونش اتفاق میفته، خب منم جز یکی از اونا. اگر هم شد که خب هدفم نیستم، پس بنابراین برو تا حدودی که میتونی خودت باش. خرابم کردی کرد، خرابم کردی کرد، چیزی نشد. ببین یه مقداری وقتی که واقع بینانه آدم با موضوع برخورد میکنه، یه دفعه متوجه میشه خبر نیست. این چیزی که تو میگی، من تو اون سی دی ترس و استراب و وحشت آوردم که اولا از اون هزار تا فکرایی که میکنیم آمارانشون یکیش اتفاق میفته، دوم ما که یه دفعه هیچ کاره نمیشیم. علاوه من همیشه وقتی دوستان میان مثل تو از این حرف میزنم، خب حالا چی شد؟ با این دختر خانم رفتی بیرون، نشستی، بعد از این مدت تو رو نخواست، اصلا فکر کرد این کیه دیگه. خب گفت فکر کرد که به درک چوشه. حالا مثلا فرض کن این دفعه در شهر تهران مثلا 10 میلیون نمیدونم 12 میلیون آدم یک مرتبه یه همه متوجه میشن که تو به درد نمیخوری. خب چون این دختران تو رو نخواست، اون نخواست، نخواست. اینقدر آدم ها هستن که با یکی ازدواج کردن، ازش هم 3 تا بچه دارن، نمیخواد، حتی میرن تو جنگ و طلاق که یه آسیبایی هم هست، یه بسا مشکلات جدی هم تو زندگیشون و اجتماعی و همه جا و بچه هاشون هم پیدا میکنن. تو که طوری نشده با یه آدم رفتی بیرون گفت آقا نمیخوام. خب نمیخوای، نخواد. بنابراین ببین عزیز، وقتی که تو میای میگی این که نتونه اون بفهمه که من چنینم و چنانم، چقدر هیچی تو رو که نمیخوان بدن حکم اعدام تو صادر کنن. آخرشون خانم میگه نمیخوام با تو باشم، حالا مستقیم غیر مستقیم، مؤدبانه بی ادبانه، هرچی، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ ببین عزیز، تو داری داستان درست میکنی، تو داری موضوع رو بی خودی 10 برابر و 100 برابر میکنی و در مقابلش گیر میفتی و الان اصلا مواردی و موضوعی از این قبیل اصلا اهمیتی نداره. اونم وقتی که به یه واقعیت دیگه گوشه ذهنت باشه که روزی که یه زنی یه مردی کسی رو نمیخواد، هیچ معنایی نداره که اون زن و مردی که خواسته نشده ای بایی را دیداره، به درد اون آدم نمیخوره. درست مثل 100 تا کلید تو یکیش به در خونه دوستت نمیخوره. معناش این نیست که تو فکر کنی واو این چی شد، نه، اون در یک کلید خاص داره، اون خانم یه آقایی رو با یه مشخصات خاص باید که تو نیستی، این پاسخ نرم به تو نمیده، به 2 میلیارد مرد دیگه هم ممکنه بده، به 2 میلیارد، نه حتی 2 میلیون، 2000 میلیون. ولی خب من جز یکی از اونا. به همجاست که من وقتی آدم ها با هم ازدواج میکنن و میگن مثلا این زنم یا شوهرم من اهمیت میدم، میگن بابا وسط این آدم تو رو انتخاب کرده دیگه، چی میخواد؟ وسط 1 میلیارد دادم اومده سراغ تو، حالا باز بگی برای من اهمیتی قائل نیست؟ خب تو یه مقدار انتظار توقع بیشتر پس داره، ولی مشکلتون جای دیگه است. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگون ارجمند با ما باش.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-Lucky 7 پیام شایانی. ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655. آیا از چین و چروک خسته شدید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جان دکتر.
جان، خب حالا دلت میخواد راجع به چی صحبت کنی؟ از این انتخابش با تو.
آقای دکتر، الان من مثلا این چیزی که فرمودیم برای دوستیابی، خب تا حدی واسم حل شد، حد خیلی زیادی حل شد، اما برای کمک به من چه راه حلی دارین که من از این مسئله مثلا دوستیابی بیام بیرون؟ مسئله که دارم که احساس میکنم نمیتونم. الان اوکی شد، پذیرفتم که رفتم، قبول کرد، نکرد دنیا باخر نرسیده.
یا ببین عزیز،
من چیکار کنم؟ تقویت کنم؟
نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، این درست پس که تو من بگی من میخوام زبان یاد بگیرم یا میخوام تنیس یاد بگیرم، خب این کاریه که باید کرد. ببین عزیز، آنچه که تو من میگی چند تا چیزی، یک، کاملا پیداست که موضوع ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی در تو هست، پس باید روی این زمینه کار کنی. تو این زمینه هم سی دی دی وی دی های من رو اگر بشنوی یا ببینی کمکت میکنه. بعد از اون قدم دوم مسئله افسردگی است، برای که علائم افسردگی رو نشون و در نتیجه باید با اونم آشنا بشی. و سوم مسئله خشم و عصبانیت، ناچار خشم و عصبانیت اگر با دیگران اونقدر نباشه با خودت میاد سراغه. پس بنابراین تو متاسفانه تو مثلث زحمت و نکبت من افتادی، یعنی افسردگی، اضطراب، خشم. اینا 24 ساعتن و من معتقدم دو دفعه باید بشنوی، یه دفعه اولش هم استراب رو میشنوی، بعد افسردگی، بعد خشم، بعد دو مرتبه میگه استراب، افسردگی، خشم. بنابراین 48 ساعت کار رو هست. کتابم نمیخوای بخونی، از روی اون حرکت خواهی کرد. مطلب دوم، تو ناچار باید بدی و پیدا کنی، اون یه ذره اونجا مسئله است، نمیدونم، به هر حال یه راهی براش پیدا کن، شخصیت سالم و نرمال من رو باید بشنوی، برای که به تو میگه 100 تا ویژگی آدم سالم چیه، 100 تا صفت آدم سالم چیه. پس من با روی این 100 تا کار بکنم. درست پس که یک کسی برمیگرده مثلا میگه کفشت باید واکس بزن، خیلی ساده است، به همین، یا مثلا دکمهاتو باید ببندی. پس 100 تاش روشنه. بعد از 3 تا تیپ نرمال داریم، محترم، برتری طلب، بزرگتر. اون آزمون فوق العاده مهمی است که تو ببینی کجایی. من میدونم کجایی، ولی میخوام خودت متوجه بشی. و تو اونجا 60 تا ویژگی آدم مهربان، 40 تا ویژگی آدم برتری طلب، 25 تا ویژگی و صفت آدم عزلت طلب، 125 تا. خب این 125 تا همش بده. و این تو جامعه ایرانی اینقدر جا افتاده که اصلا ایرانی با این شناخته میشه. یعنی اگر به من بگن 100 تا ویژگی ایرانی رو بگو، من مطمئنم 80-90% از همین سه تا میاد بیرون. خب ببین عزیز، ماجرای اصلی و اساسی یه مقدار شناخت خوده. تو مشکل استراب و افسردگی و خشم رو با آگاهی و بعدن تعقیبش، اونجا میگم قدمای بعدی چیه، برمیداری، یه شناخت بیشتری هم از خودت و از انسان پیدا میکنی. من مطمئنم 20-30% اصلا نگاهت، نظرت، حالت تغییر پیدا میکنه فقط با همین. یعنی در حقیقت آخر کارش تمام این مثلا شده، اگر اونا فرض کنید 24 ساعت 48 ساعت به اضافه دو دفعه که اینا رو بشنوی، اینم حدود 28 ساعت یا مثلا روی هم مثلا میشه 76 ساعت. یعنی یه ماجرای مثلا مثل شبانه روز نیست، حتی نیست. یعنی علتی که دارم به تو میگم، یا نزدیک سه شبانه، علتی که دارم به تو میگم اینه که تو یه ماه بذار وقت رو برای این کار، خودت متوجه میشی که یه نگاه و نظر دیگه راجع به خود و دیگران داری، چون مشکل تو اصلا نگاه توئه. من اصلا تعجب میکنم که آدم بگه من یه پسرم یا یه دخترم میرم سراغ یه مرد یا یه زنی، معلوم نمیدونم که نظره. این که دیگه قرار نیست من به هم بریزم، این که قرار نیست من قبل و بعدش فکر کنم که وای چه شد. یا فرض کن در خصوص شغل و کار، خب اون موضوع مهمیه برای که به درآمد تو مرتبطه. اون جای ذره کار احتیاج به اطلاعات داره، میل تو هست، بازاری که وجود داره، توانایی هایی که داری، وقتی که آزاری بگذار.
ببخشیم مثل حرفتون، متاسفانه شناخت خوبی از خودم ندارم. الان یکم دارم کار میکنم با صدای شما که خشم عصبانیت متوجه شدم، یه سری حرمت نفس متوجه شدم که مشکل دارم، ADD متوجه شدم که مسئله دارم. اما متاسفانه مسئله که از نمیدونم توانایی اینجا اصلا نمیدونم چه شغل دوست دارم.
نه ببین، ببین عزیز من، نه نه سب کن، سب کن، همینجا بیست
کار میکردم،
نه همینجا سب کن.
علاقه به بدنسازی، اما من چون با حرفای شما دیدگاه هم نسبت به بدنسازی و احساس میکنم که یک ورزش نمیشه گفت بدنسازی یک ورزشه، بهترین ورزش ورزش های توپیه مثلا مثل فوتبال و بیشتر درگیر باشن انسان ها با هم. خب گفتم خب این که احساس هم علاقه من نیست، من برم دانشگاه درس بخونم، روانشناسی بخونم و این کار انجام بدم.
ببین عزیز،
مسئله
کتابخونی
دارم جان.
نه نه سب کن، این ذره تون نرو. ببین عزیز، تو گفتی من شغلی رو دوست ندارم. یه خبر خوب یا بد برات دارم، 80-90% مردم شغل و کار رو اصلا کار کردن دوست ندارن، شغل و کارشون هم دوست ندارن. اون خبر اتفاق عجیب و غریبی نیست. تو یه جوری حرف میزنی انگار تمام 100 نفری که دور برت میشستی صبح با اشتیاق پا میشن، آقا هورا ما داریم میریم سر کار، به همشون بگو پولتون رو میدیم تو خونه خوابیدن. عزیز بی خودی دنیای نساز که نیست. به من میگی شغل و کار دوست ندارم، به تو میگم همه دوست ندارم. پس آدم باید این کاری که باید بکنه رو دوست داشتنی کنه برای خودش. اون وقت است که 20-30% آدم ها به درجات مختلف با کارشون اونقدر مسئله اینه. ولی این چیزی نیست که آدم بگه من در قید و بند و باید احساس خوبی میکنم. ولی ما ناچار اون رو برای خودمون خوب میکنیم. پس بنابراین چرا به تو گفتم اونجا اطلاعات میخواد، اونجا آدم باید بدونه اصلا بازار کار چیه، تو چه توانایی هایی داری، تو در چه زمینه هایی میتونی کاری رو انجام بدی. اینا همینجوری نمیشه راه افتاد. من به درد هزاران کار نمیخورم، یعنی من اگر برم 2 سالم زحمت بکشم تو هر کاری صفر میام بیرون، برای که اصلا اون مایه و زمینه و ذهن و فکر من نیست. من تو الان فکر میکنم اگر نمیدونم برنامه رو بشنوی دوستان شاید فرصتی هست، من با جناب میبودی وقتی روزای چهارشنبه الان برنامه دارم، قبلا بکنم پنجشنبه بود، ایشون آخر کار که من یه شعر بخون، من هنوز تو این موندم. چرا؟ برای که نوع کار من نیست، این ذهن من نیست. من باید یه دفعه سویچ کنم بچرخم، درست مثل که شما یه دفعه ظرف یه دقیقه از لباس خونه لباس بپوش بیا مهمونی. حالا علتی که دارم میگم این که بی خودی فکر نکن بقیه راحت آسوده آروم خوشحال خوشبخت صبح پا میشن میرن سر کار که حالا من مسئله دارم، یا همه در کار موفقن، پس این همه آدمی که حتی به خاطر کارشون ورشکست میشن زندان میرن خودکشی میکنن چی شد؟ تو درسته از خودت اون همه بد گفتی، ولی یه جوری از خودت بد گفتی انگار همه خوبن فقط تو بد دنیایی. این از کجا اومد عزیز؟
آقای دکتر احساس میکنم چون از کودکی نشد میگیره که احساس میکنم آدم خنگی هم، هوش و حافظه خیلی بدی دارم.
خیلی خوب همینجا بیست اصلا فرض به یه حرف درست خوب همینی که هستی، اینو دیگه خدا طبیعت یا پدر مادر به تو عنایت کردن، خیلی ممنون تموم شد. نه که نمیتونم از این سر اینا بیستم، اولا اصلا حرف درست نیست. اگر تو هوش نداشتی و یه توانایی نداشتی اصلا ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم. من یه آدمی باید یه حد اقلی داشته باشه که بتونم بفهممش. من اصلا مشکلی با تو ندارم، یعنی حرفایی که راجع به خود زدی اولش هم به حرف من توجه نکردی، از بس تو اون مملکت همه دارن دروغ میگن آدم فکر کنه دروغه. نه عزیز، تو به نظر من هیچ دست و پای شکسته عجیب و غریبی نداشتی، تو پیر شدی، یه مجموعه‌ای در تو اونقدر قوی نیست، ضعیفه، اونو میفهمم. بس که هست، هر کسی بالاخره باید با هر چه هست زندگی کنه. بخیر، نمیتونی به من الان بگی که مثلا فوتبال تو چی شد یا نمیدونم پیانو چی شد، هیچی. بنده اصلا یه دونه نمیدونم اصلا این نوتای پیانو چی هست. این بازی در نیار. ببین عزیز، همینقدر که تو غمگین و خشمگینی از گذشته و نگرانی از آینده، تو رو از پا در میاره. ما که نمیتونیم تمام مدت غمگین و خشمگین از گذشته نگران آینده زندگی کنیم.
آقای دکتر جسارتا آخه دوست دارم که باز ایشون هم با شما صحبت کردن، شما فرمودین که شما یکی بزرگترین روانشناس بهترین روانشناسای دنیا میشین. من حالا من فقط تو ذهن خب حضور ذهن شاید
نمیشن. نه نه ایشون رو یادم هست، البته بعدا وقتی شب شنیدمش یه مقدار یه نگاه نظر دیگری پیدا کردم به دلایل دیگری که تو اون صحبت گرمش بودم. ببین عزیز، من و تو توانایی داریم. همین منی که الان گفتم پیانو نمیدونم، گفتم بعد از یه سالم صفر میشم به عنوان کار، ولی اگر دنبالش راه بیفتم و بخوام توی زمینایی میتونم، نمیگم تو اون موضوع به خصوص، ولی وقتی نمیشه خب ول میکنم. الانم اون چیزی که من به تو میخوام بگم، تو نگاه و نظرت راجع به خودت خیلی بیرحمانه و بده، یعنی من آدمی به این بیرحمی ندیدم. تو خودتو کاملا سلاخی کردی دیگه، هرچی کارد و چاقو بود به خودت زدی. واقعا این درست نیست. علاوه من باز از اول به تو چی گفتم، من نمیدونم اینا چرا اونا رو نمیخوای متوجه بشی. عزیز، تو با خانواده‌ای که داشتی، مایه ارثی که داشتی، محیط اجتماعی که داشتی، شرایط ایرانی که داشتی، 30 سالی که بر تو گذشته، همینقدر که زندگی هم معلومه خیلی هنرها داشتی، همینقدر که هنوز در تو شعله ای از امید و آرزو و پیشرفت هست، معلومه خیلی مایه ها داری. به من میگی خوبه، میگم نه ولی متوسط هست. به من میگه از توش یه چیزی میشه در آورد، میگم حتماً حتماً، چون اصلا مهم نیست که تو کجا میرسی، مهم اینه که فقط در راه پیشرفت و جلو رفتن باشی. همین یه بچه یه ساله باید دو ساله بشه، هفت ساله باید هشت ساله بشه، چهل ساله باید چهل یک ساله بشه. هر کی در راه خودشو میره، با دیگران هم خودشو نباید مقایسه بکنه، برای که اون کار اشتباهه و غلطه و مضره. بنابراین تو عزیز وقتی که نگاه بکنی، ببین من به تو مثلا اینو بگم، بگم من الان ماشین ندارم، غذام ندارم، دیشب خونم نداشتم، الانم سردم، میلرزم، لباس به اندازه کافی ندارم، خب همش دلیلش یه چیزه، پول ندارم. بنابراین اگر پول داشته باشم که این مشکلات ندارم. تو درسته یه دفعه الان نگاه میکنی به خودت میگی که من 30 تا مشکل دارم، یا گفتی 12 تا داری. از نظر من اصلا شو 3 تا مشکل بیشتر نداری، یعنی چون اونا 7-8 روشو حل میکن. خب مثلا فرض کن تو، اگر فرض کن مشکل افسردگی داری، استراب داری، خشم داری، کمبود توجه داری، این مشکل با دارو درمانی و روان درمانی قابل حل، و به یک باره دیگه ماجرا این که حوصله ندارم و کتاب نمیتونم بخونم و سر کلاس نمیتونم بشینم و درس نمیتونم بخونم و علاقه به کار ندارم، همه میره دنبال کارش، میشه مثل بقیه آدم ها. من نگفتم در تو یه دفعه شور و شوق و هیجان بلعیدن کتاب و کار پیدا میشه، ولی دیگه اون گونه آزاردهنده نیست که الان هست.
ببخشید من عذر میخوام، خیلی تو حرف شما میپرم. در مورد کار من صبح زود از خواب بیدار میشم و پر انرژی، یعنی شاید میدونم شاید منیک داشته باشم. دوستان همه میگن تو چقدر انرژی داری، تا ساعت شاید دو نصف شب من کار میکنم، ولی کارهای بیهوده، یعنی کارهایی که دقیقاً شاید میگم برمیگرده شاید به اینکه حالا استرابم یا چیزی که شما فرمودین، کارهای انجام میدم که ارزش افزایی بالایی ندارن.
خب نمیفهمم عزیز، خب
مثلا پاشم خودم بار جابجا میکنم، نمیدونم.
خب اینو نه ببین،
همه کار خودم انجام بدم.
نه خب همین حرفایی که میزنی هم میتونه بیقراری باشه، هم استراب شدید باشه، هم حالت منیک شیدایی سرخوشی باشه، هر کدوم از اینا باشه یک خواب به هر حال میشه معالجش کرد. اما ببین تو حرفت چیه؟ حرفت این که من صبح پا میشم سوار ماشین میشم 5-6 ساعت رانندگی میکنم بی هدف تا بالاخره بنزینم تموم میشه. میگم خیلی خب، تو که رانندگی بلدی، ماشین بلدی، میشه کمکت کرد که یه باری ببری، یه پولی در مقابلش بگیری و بنابراین بیهوده تو شهر تهران نچرخی. میتونی به عنوان یه تاکسی عمل کنی، آدما رو برسونی، زندگی خودت هم بچرخون. تموم شد. بنابراین ببین عزیز، مشکل در اینجا چیه؟ مشکل در اینجا این است که حرف بسیار بسیار درسته، به دلیل این پراکندگی است، در حالی که یه آدمی میتونه به تو اصلا به تو بگه صبح که بلند میشی کار تو اینه که 8 تا 9 این، 9 تا 11 این، 11 تا 2 اون، 2 تا 4 این، 4 تا 7 این، این دستوره برو انجام بده. ما دیگه مشکلی نداری، مثل که تو به یه لیستی بدن بگن آقا سوار ماشین شو، اینو برسون اونجا، اونو ببر اونجا، اونو ببر اونجا، اونو اونجا ببر برگرد. مردم این کار معنی نمی کنن. یا بشه مثل یه تاکسی، برو هر جا که مسافر سوار کن، اون تو میگه کجا برو برو. خب نمیتونی که تو بازی در بیاری، حرف کردم به منظری باز دوباره بزنی که من صبح پا میشم همه کار میکنم ولی فایده نداره. خب معلوم نداره، معلومه نداره. من اگر صبح بلند شدم شیشه‌های خونم رو شکستم که معلومه با این کار که مشکلی رو حل نکردم، تازه مشکلات تازه هم برای خودم به وجود آوردم. بنابراین دست از این بازی بردار عزیز، کمک میخوای یه آدمی پیدا کنی، به تدریج هم میشه درستش کرد. من عیب و ایرادی در درست شدن تو نمیرم، یعنی برای من اگر به من بگن، میگم بهترین مثال همین حرفیست که خودت زدی، از صبح تا شب کار میکنی، مثل یه ماشین هستی که رانندگی میکنی، آخر شب میبینی فقط بنزین سودونزی، اعصاب خودتو خرد کردی، پولی هم به دست نیوردی.
دقیقاً.
پس بنابراین تنها کافیست که تو رو بندازن تو رای که باید بری. حالا من هم به پیام رسیدم، هم همه شنوندگان عزیز روی خط هستن، خوشحالم با صحبت کنم. بازی در نیار.
نقطه کوچیکی دیگه اگه امکانش باشه.
جان.
اگه جسارت نباشه. بحث بی‌نظمیمه. اینم برمیگرده به استراب یا
کاملاً
فرمودین.
کاملاً عزیز. کاملاً اصلا ماجرای تو ماجرای، بذار اینو بهت بگم، تمام ذهن و زندگی تو در یه چیز کاملا به هم ریختگی، در هم آمیختگی، بی نظمی، هیچ چیز سر جاش نیست. چشمت رفته بالای ابرو، دماغت رفته دم گوشه، خب همش تو صورت تو هست، رفته جای ناجور، خب معلومه چیز عجیب و غریبی شدی. همین یک باری که سر کار گذاشته، سر جاه گذاشته، دیدی که من به تو درباره ماشین دقیقا زندگی تو اون عزیز
درست
اینه که من مسئله نمیبینم که تو بخوری خودتو اونجوری کنی. تو اومدی به من برگشتی گفتی که من به جایی نمیرسم، خب برای که آدرس نداری، خب چکارت کنم؟ معلوم نمیرسی، منم نمیرسم. مواظب خودت باش، یه ذره یه دفعه دیگه این برنامه رو بشنو و مطمئنم در راه خواهی بود. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، لطف کردیم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. چگونه ارجمند با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
هفت آف کانسرز با افتخار تقدیم می کند 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر، 4 روز 3 شب، مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژین. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده یار آمده اینجاست، هنگامه اوریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید.
دل من عمریه دور تو گشته، دیگه کارم از این افا گذشته.
25 دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی؟ من که زندگی رو پای تو گذاشتم، از تو انتظار نداشتم.
فروش بلیط و تکت ها در houseofconcerts.com. 877-594-9797. 877-594-9797. houseofconcerts.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44، 323-462-44-44.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر از ساعت 1 تا 9 شب هر روز به مدت 8 ساعت در کپیلانو یونیورسیتی کنفرانس کودک درون رو دارم که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی همراهه. کارت ورودی برای این 16 ساعت $100، اون رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید یا به محل کنفرانس روز شنبه کمی زودتر تش بیارید. ولی اگر مایلید خاطرتون آسوده باشه، شاید بهتر است که از قبل اقدام بفرمایید. و درست همین کنفرانس رو هفته بعدش، یعنی 17 و 18 در ایرواین در اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، 1 تا 9 شب و دقیقا همون. و ضمناً کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید یا در محل کنفرانس. البته اینجا جای ما در مقام مقایسه با ونکوور که دانشگاه هست و سالن بزرگی داره، سالن کوچکتری است. اینه که دوستان اورنج کانتی اگر بخوان میتونن زودتر اقدام بفرماین و کارت ورودی رو از قبل تهیه کنن. و بالاخره 24 فوریه رادیو شروع به کار کرد و ما یک شنبه اول مارچ سالگرد رادیو رو در دالبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق که هفته قبل از اون یعنی 22 فوریه اسکار در اونجا برگزار میشه، برنامه افتتاحیه رو خواهیم داشت، برنامه سال روز رو خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی به همراه 16 نفر که هنرمندان خوب و عزیز ما هستند ارکستری رو تدارک دیدن که با شرکت جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز علاوه بر کمی برنامه‌های دیگر اونجا رو خواهیم داشت. این رو بیشتر به این دلیل عرض کنم که برنامه گذاران مختلف بدونن ما روز یک شنبه اول مارچ چند هزار نفری رو اونجا خواهیم داشت و در نتیجه انتخاب داشتن یا نداشتن برنامه با این عزیزان خواهد بود. کارت ورودی رو هفته آینده هم از طریق آنلاین و هم در مراکز منتخب ایرانی در لس آنجلس و شهرهای اطراف تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم که در مورد خودم و میخواستم از شما راهنمایی بخوام. موضوع من برمیگرده، یادم میاد کلاس چهارم دبستان بودم، چون زرنگترین شاگرد کلاس بودم، به معلم کمک میکردم که نمره ها رو به دفتر اصلی منتقل بکنه و بعد از چند ساعت معلم متوجه شد که من همه نمره ها رو فقط تو هوا خوندم، 6، 16، 2، 12، 4، 15 و این اون موقع برای من یه ضربه سختی بود.
نه یعنی چی در هوا خوندم؟ نفهمیدم یعنی چی عزیز.
معلم نمره ها رو ورقه به دفتر منتقل میکرد، من باید نمره ها رو میخوندم. با وجودی که بهترین شاگرد کلاس بودم، ولی نمره ها رو علکی میخوندم، برای خودم میخوندم. یعنی 5 نوشته بود 12 میخوندم.
نه آخه یعنی چی؟ نه آخه یعنی چی 5 نوشته و 12 میخوندید؟ یعنی شما 5 رو 12 میدیدید یا با وجودی که 5 میدید 12 میخوندید، یا اصلا کاری نداشتید که نمره چند؟ همجوری یه عددی میگفتید؟ آها
بله، تو هوا بودم، برای خودم درین میدیدم، همجوری میخوندم. یعنی همه دفتر رو خراب کردم دیگه، معلم از من برای این کار کمک نگرفت.
خب آخه عزیز ببین، اولا این الان شما چند سالتونه؟
الان من 60 سالم.
خب خبرا معلوم نیست که این خاطرات کودکی قد وقتی میگیم دقیق باشه. بس تا 3 تا نمره رو گفتید و متوجه شده، مثلا وقتی نمره غیر عادی بوده اونم شاگردا رو میشناخته. خب ببینید آخه 3 تا موضوع متفاوته. یکی این که من اصلا حواسم نیست کسی به من میگه فلانی چند سالشه، در حالی که 20 سالشه، چون اصلا نیست فکر کنم یه عددی باید بگم، چون یه قسمت از سالشم میگم 40 سال. دومی که نه، وقتی نگاه میکنم رو کاغذ میبینم 20 نوشته ولی من اون رو 40 میبینم. یکی این که وقتی با وجودی که 20 میلیونم تو گزارش این کارو میکنم، حرفی که شما میزنید خب حواستون نبوده، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی من ازم یه سوالی کردن، اون سوال رو به منبعی که یا در درون یا بیرونه که باید توجه کنم، اطلاعاتو بگیرم، به زبون بیارم، نیوردم. به من گفتن اون آقا نوشته چند سالشه، من بدون که نگاه به نوشته کنم گفتم، یا به من گفتن اون آقا چند سالشه که فرض بر این بوده که من میدونستم پس کنین 60 سالشه، من بی خودی دلم خواسته بگم 30 سالشه به علل مختلف. حالا این وضعیت بعدن چگونه در زندگی شما تکرار شد یا نقشی داشت؟
الان یعنی همیشه اینجوری بوده که بین دوتا موضوع مثلا وقتی که صحبت میکنم لغات اشتباه به کار میبرم، یعنی میخوام بگم روز از لغت شب استفاده میکنم، در محاوره همینجور جمله میخوام بگم اون روز میگم اون شب. و اخیراً یکی از دوستان گفت حواست هست همه چی رو داری برعکس صحبت میکنی، یعنی تمرکز اصلاً ندارم وقتی که صحبت میکنم.
نه نه نه، این به تمرکز مرتبه. نه سب کنید سب کنید، شما اگر به جای روز میگید شب، به جای آنجا میگید اینجا،
بله.
علتش این نیست که توجه و تمرکز نده، علتش هست که مغز شما به دلایلی همیشه به اپوزیت یه موضوع فکر کنه، یعنی به تداعی یه موضوع فکر کنه جواب میده. ببینید یه کاری که تو روانشناسی میکنن، مثلا برمیگردن، مثلا برمیگردن میگن من یه لغت به تو میگم، تو یه لغتی بگو، من میگم پدر، میگید عصبانی، میگم اداره، میگید پول، میگم مدرسه، میگید بازی. شما وقتی که یه لغت بهتون میگن، لغتی که در ذهن شما بیشترین ارتباط رو به لغت قبلی داره بیان میکنه. حالا شما از اون مغزایی میتونید باشید که به جای اینکه لغتی رو که باید بگید بگید، لغت مرتبطشو بگید. یعنی من به شما میگم مدرسه، شما میگید بازی، ولی این به خاطر اینکه شما تداعیتون رو در ذهنتون به عنوان پاسخی که ازتون شده میکنید، و این نشوندنده یه آسیب مغزیست. یعنی این درست مثل آدمیست که مطلب رو باید بفهمه به حافظه بده، خیلی از آدم ها نفهمیده به حافظه میدن. اینی که مثلا میگن من یه جایی وارد شدم، به نظرم اونجا قبلن میدونستم یا آشنا بود. آیا شما یه همچین حالی رو داری؟ که مثلا یه جایی برید و بعد به نظرتون بیاد که اینجا بودید، یا یه کسی یه حرفی بزنه شما بگید من از قبل میدونستم اینو میگه؟
نه تا حالا اینجوری برخورد نکردم، چون آدم بسیار دقیق و به خاطر همین ضعفی که در خودم دارم همیشه سعی کردم حواس و حضورم رو جمع بکنم، ولی خیلی موارد در دستم در میره دیگه، همینجوری یه چیزی میگم که حالا یه مثال دیگه میتونم براتون بذارم برای نوشتن. یعنی یه مطلب تو مغز من جمله بندیش پس و پیشش همه چی درسته، وقتی که میخوام یه مقاله چیزی بنویسم، اینه که مینویسم، یعنی مینویسم، بعد که میام دوباره میخونم میبینم من از هر جمله یه لغت یا دو لغت جا انداختم، یعنی اونقدر سریع نوشتم یکی دو لغت تو هر جمله مثلا جا افتاده. خیلی پیش میاد این مسئله برای من، نوشتن برای من خیلی سخته، چون میدونم وقتی رو کاغذ میاد زیاد جمله بندی و جلو پایین حساب.
نه ببینید آخه اینا یه ذره باید دقیق باشه. اگه به من بگید یه لغت رو میندازید خیلی فرق میکنه با جمله بندی غلط. نه ببینید، شما میخواید بگید من به منزل مادرم رفتم، اگر میگید من به منزل رفتم مادر رو میندازید، این خیلی فرق میکنه. تا اینکه مثلا خب نه باز همونه دیگه عزیز. ببینید شما آدما رو دیدید چه میکنن، مثلا من میخوام بگم به رحمت پیوست، لغت بعد از رحمت پی هست، من یه دفعه میگم به رحمت، یعنی پی بعدی رو میارم اینجا. یعنی بسیاری از آدم ها هستن که لغت بعدی رو که میخوان بگن خود لغت رو یا یه حرفش رو به کلام قبلی میچسبونن. یعنی شما میخواید بگید خودم رفتم، میگه رفت، ره رو میارید اینجا. علتش هم اینه که وقتی که مغز تصمیم میگیره یه فکری داره که اونو به زبون بیاره، دستورش رو صادر میکنه، میره سراغ لغت بعد که بیاد پشت این قرار بگیره بیاد. شما لغت رو حذف میکنید، لغت بعدی رو جاش میذارید و این بر میگرده به آسیب مغزی، درست مثل همون دوستی که گفتم مطلب رو بدون فهم به حافظه میبره. شما حذف میکنید عزیز و یا تداعی میکنید، یعنی شما باید از تخیل فوق‌العاده برخورد شید. اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندومی؟
7 تا و من وسطی هستم.
به من بفرمایید چقدر اصولا در تخیل و رویا اینام هستید یا نیستید درباره موضوعی دیگری؟
زیاد، یعنی اگه انفرادی بندازم فکر نمی کنم اذیت بشم.
جام رایت. ببینید خب بنام علتش این است که اون چیزی که برای شما اصل ازم تصور و تخیلتونه نه واقعیت. یعنی ببینید درست مثل این مونه که من به شما بگم که رفتیم این مهمونی دیدی که چی شد، ولی شما مثلا چون در ذهنتون اون مهمونی رو یه جای دیگه دید میری سراغ اون تخیلتون. این همون چیزیست که توی آدمان پیدا میشه که در حالی که با کسی هستن به دیگری فکر کنن. شما ببینید یکی از حرفایی که رو خط رادیو تلویزیون شما فراوون میشنوید اینه که من مثلا با یه آقایی بودم یا با خانمی بودم ازش داشتم، حالا با هر کی میرم بیرون تمام مدت دارم او رو با این مقایسه میکنم. علتش هم این است که ما توانایی تفکیک رو نداریم و گفتم در روانشناسی وقتی از تداعی استفاده میکنن یا بهش تداعی معانی میگن دقیقاً به خاطر این که میخوام بگن هر چیزی به چیز دیگه چگونه چسبیده است و شما حس میکنید عزیز، یعنی شما چون میپرید. یعنی من حتی خودم متوجه شدم برخی از وقت برنامه‌های خودم شدم دوستانم به من گفتم تا الان کمی کمتر انجام میدم، ممکنه حتی فعل آخر رو نگم چون درست بکنم حرفامو زدم دیگه. مثلا میگم من به منزل شما با دوستانی و البته خب میدونید رفتم و نمیگم، ولی فکر کنم که چون خودم میدم که دارم چیو میگم و بعد چون عجله داشتم موضوع بعدی رو بگم اون رو آوردم. اینی که من برخلاف تصورتون فکر نمیکنم چیز جدی باشه. البته اگر یه عکس برداری مغز بخواد میشه نشون داد چگونه شما جمپ میکنید درست مثل کسانی که حس میکنن، ولی الان دیگه در 60 سالگی نه کارش میشه کرد نه چیزی و همون که خودتون فرمودید اگر یه توجهی بکنین این کارو نخواهید کرد و همین، ولی بیش از اون نیست.
آخه یه مقدار یه مشکلی که همیشه هم باز داشتم رانندگی های دکتر، من یه خیابون یه مسیر از اول تا آخر، حالا اصلا یه خیابون از اول تا آخر میرم، آخر کار اصلا به خاطر نمیارم که این خیابون رو چطور گذر کردم، چرا قرمزا کجا بود، و یکی دو بار شده که خطری پیش اومده من یک دفعه مثلا یه نفر خواسته فرق خودی بیاد جلوی ماشین یا گودالی چیزی بوده یک دفعه به خودم میام و قشنگ میبینم که من توی عالم هفروت بودم. یه دفعه یه نفر جلوی ماشین من ضبط شد که حرکت اونو من در عرض خیابون ندیدم. اینه که از این جنبه خود
به فکر. خب معلوم عزیز نه ببینید عزیز چون دارم ببینید آخه اصلا یه در شعر فارسی هست که هرگز حضور حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دقیقا مسئله همین عزیز، شما همیشه با تخیلتون هستی، تخیل در شما به همون اندازه واقعیت اهمیت داره. این بچهای کوچولو، چرا بچهای کوچولو با خودشون اینقدر حرف میزنن بازی میکنن؟ چرا بچهای کوچولو کارتون میبینن؟ چرا صفات انسانی رو نشون میدن؟ علت چم این است که یه تخیلی است که در اونجا بسیار قوی و نیرومنده. شما فقط یه آدم رویایی هستید، شما واقعیت رو بلکنید میرید. شما وقتی پشت فرمون میشید حواستون میره به افکارتون، معلومه که ثبت نمی کنید. حالا جالب دو چیزه، این حرفی که الان شما زدید 20% دوستان میگن ای بابا برخی از وقت من 4 تا اگزیتم از در خونم رد میشم بعد برمیگردم دوباره برای که حواسم یه جای دیگه بود. یعنی ماجرا اصطلاحا میگیم حواس پرتی، ولی واقعیت مسئله این است که ما به دنیای ذهن و تخیل فرا میبریم و گزارش واقعیت رو نمیدیم، یعنی خبر از واقعیت رو نادیده میگیریم، میریم در دنیای ذهن و تخیلمون. به من میگید کمش رو، کمش رو همه دارن، میگم حتما کمش رو همه دارن. به من میگید یه مقدار بیشتر از اون رو یه عده‌ای دارن، بله، ولی مورد شما مورد سنگین و شدیدشه و به من میگه که اگر به یه نورولوژیست متخصص مغز مراجعه کنید مطمئنم ایشون یه پاسخ دقیق و درستی براتون دارن که با حرفای پراکنده من میتونه بسیار متفاوت باشه، برای که نظرشون درسته. با ایشون صحبت کنید. من الان اتفاقا اینجا عزیزان نورولوژیست هستن، ازشون میپرسم ببینم اگر اصلا شاید نامی داشته باشه و یا حتی بیماری شناخته شده باشه، برخی از وقت هم ای بسا با یه دارو ممکنه بتونه اون رو درستش کرد.
خیلی متشکرم،
برام خوشحال شدم، تمنام کنم
باید یه انارای برق.
به هر حال مطمئنم چیزی نیست، ولی به هر حال بدم نیست برخی از اوقات دادم عرض کنم که بدهیاشو به دوستان صفراشو یادش بره و نبینه، به هر حال کمتر بشه حتما بهتر. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. هم‌اکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک artrosen.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی شما؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خواهش کنم. من یه دختر 15 ساله‌ای دارم که متاسفانه به خاطر نوجوانیش خیلی اذیت میکنه، به هیچ عنوان حرف آدم گوش نمیده، یعنی گوش نمیده به این صورت که اصلا انگار تو این دنیا نیست. یعنی چجوریتون توضیح بدم که نه هیچ مسئولیت قبول نمیکنه، وقت رو نمیتونه تشخیص بده چه ساعتی، مثلا ساعت اصلا کلا نمیتونه، اون مثلا وقتی میگه فلان ساعت خونه باش، مثلا اون ساعت نمیتونه مثلا اون باشه، چون مثلا نمیدونه ساعت نمیدونه منظورتون
چیه. اگر وقتی که دوستش میگه ساعت دو بیا اینجا، میدونه یعنی چی؟
اونم نقالیته، وحشتناک بدقوله.
خب اصلا چی کار میکنه؟
اجازه
بدید من یه رزومه ازش بگم. شما به صورتی که گفتید خیلی. شما الان چند تا فرزند دارید؟
من همین خواستم به شما بگم. من دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. یکیشون بزرگیه که دخترم هست، الان دارم صحبت شو میکنم. پارسال به خاطر عدم تمرکز شهری که تو مدرسه داشت و خیلی اذیت میشد، ما اینو بردیم پیش دکتر و تستای مختلف ازش گرفتن و تشخیص HD رو بهش دادن، ADHD رو بهش دادن.
okay.
و گفتن که این بیماری رو داره. کوچیکم که پسرم هست، اونم آسپرگر داره.
اون چند سالشه؟
اون 12 سالشه. ایشون پسرم از 5 سالگی این تشخیص بهش دادن.
خوالا بذار راجب دختر. دختر شما ADHD داری، یعنی Attention Deficit Hyperactivity Disorder داری. خب راهش البته داروست و نورو فیدبک. چه کردید باش؟
بله آقای دکتر، این شروع کردن بهش دایی رو به نام کانسرت ها بهش دادن که بخواد تمرکزش رو حفظ کنه، به اون مدرسه میره. بعد این دوستش رو بردن بالا که کمکش میکنه، مثلا ساعت 8 صبح که میخوره این دارو رو تا ساعت 3 بعد از ظهر خیلی خوبه. بعد که وقتی میاد خونه، طوری که مثلا از زنجیر رها شده باشه، یعنی حالت اصلا نمیتونم بگم، اصلا تمام مدت این حالت نمیدونم تمرکز
نه نه متوجه هستم از این. نه صبر کن، اولا یک اون دارو رو میشه 3 بعد از ظهر بهش داد تا فردا، یک دو میشه دارویی داد که 24 ساعت است. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از سوی تماس میگم با شما.
خیلی خب، بنابراین نه ببینید عزیز، اونجا برید و بهشون بگید من داروی 24 ساعته میخوام، یا با موافقت پزشک بعد از ظهرم یه قرص بهش بده.
آیدی من همین کارو کردم، گفتم پیش پیشو الان میام تحت مداوای هم دکتر، تا نظرم دکتر هم روانشناس، ولی داروی 24 ساعتی بهش ندادن. گفتم ما میتونیم یه داروی بهش بدیم که اینو این تعادل، این وقتی این قرص اولی تموم میشه یه تعادلی باشه که این حالت یک نواخت باشه. بعد آقا دیگه این من نمیدونم این به چه صورت شد. از روزی که این دارو رو شروع میکنم به خوردن، خوابش وحشتناک بد شده، با اینکه دو تا قرص خوابم بهش حتا میدن، یعنی دو تا قرص ده، یعنی دو تا قرص
خواب بجاز هم. ببینید عزیز، وقتی شما داروهایی رو مصرف کنید، داروهای سنگینی هم برای ADD یا ADHD، برخی از افراد، نمیگم همه، یه درصدی کم هم هست، واکنش های تندی در زمین های دیگه نشونن، بنابراین تاثیرات جنبی و جانبی داره. اگر دکتر این تشخیص رو بهش داده، اگر متوجه بیخوابی شده و قرص های خواب آور بهش داده، امیدش این است که به تدریج بتونه با قرصی که لازم هست و بعدن کمکش برای خواب مشکل رو حل کنه، ولی بعضی وقت میبره و البته خب این بر میگرده به چیزای دیگه. حالا ببینید، کاری که شما تا به حال کردید درسته. امید من این است که تشخیص دکترشون و میزان دارو و نوع دارو هم درست باشه، چون اگر باشه اون وقت حد اکثری که در دنیای علم امکانش هست رو به شما دادن، ولی برخی از اوقات تشخیصی کمی ناقصه، داروی کم و زیاده، یا نوعش باید چیز دیگه باشه، فرزندتون همکاری نمی کنه، یا یه چیزای دیگه، در حالی که از این ور داریم ما یه چیزی رو درست کنیم میخستی، از اون ور داری یه چیزایی رو خراب میکنه. حالا شما با خوردن این داروها تغییر محسوسی که جنبه مثبت و خوب داشته باشه رو داشتید باشه یا نداشتید؟
بله، در
رابطه با درسش. بله آیتور، خب اون موضوع مهمیه، چون خود درسش تنها درسش نیست، وقتی درسشه بقیه چیزا هست، ولی هنوز بعد از این قرصا و مداوا و روانشناسش دیگه غیر از ADHD چه نظر دیگه ای راجبش داره؟
اونا من فکر کنم که آسپرگر داره، ولی بعدا دوباره ازش تست گرفتن دیدن اون سیمتوم نداشته، یعنی اون حالت آسپرگر رو نداشت، فقط همین ADHD بهش دادن.
با چیزای دیگه هم داشته باشه، شاید ای بسا استراب داره، خشم و عصبانیت داره، اونا رو هم شاید داشته باشه.
همین ما هم به شما بگم، من هم که شما داری میگیم، من فهم میکنم یه مقدار مشکل تشخیص دکتر هم هست، چون مقدار من حالت شک دارم، چون من تمام مدت که دکتر میگم تمام این مسائلش رو به روانشناسش میگم، تمام مدت دکتر خشم داره، پرت میکنه، میشکنه، ما همه بد هستیم، اون فقط خوبه. اصلا نمیتونم بهتون بگم این هزم بهتون بگم این بچه در از این 4 ماه این طور شده، یعنی قبل از این 4 ماه ما اصلا همچین مشکلی باهاش نداشتیم، ما بیشتر رو پسرمون فوکوس کردیم.
حالا یه سوالی ازتون بکنم.
بله.
آیا فکر میکنین ممکنه مواد مخدر مصرف کرده باشه یا بکنه؟
آقای دکتر حقیقتش بخواید من با شما همین فکر رو کردم، ولی چند وقت پیش من یه چیزی گفتش که تا به حال آیا مواد مخدر استفاده کردی؟ گفتم نه، من این کاری وقت نمی کنم و نکردم، به خاطر اینکه بعجت عواقب خاص خودشو داره و یه مسئله هم توی امریکا یه پسر اولین بار این کار کرده بود و مرده بود، همون هم بهش نشون دادم، گفت این نتیجه امتحانه، گفت ولی من خیلی دلم میخواد وقتی بزرگ شم حداقل امتحان کنم ببینم چه چیزیه. ولی آقای تو مثلا نشونه های که مواد مخدر استفاده کنه، حالا من نمیدونم راستشان بخواییم، ولی فکر نکنم اینطور، چون مسئله خوابش آقای تو بهتون بگم این از بچگی، وقتی من پیش من میخوابید دستشو میگرفتم کمتر از 5 دقیقه میخوابید، الان سه شبم که ما اینو شروع کردیم اومدم تا خودم میخوابونمش، پیش خودم میخوابه، کامل میخواب، خوابشم سنگینه و بلند نمیشه، راحت میخوابه بدون هیچ.
چقدر بچه نگران سب کنین، چقدر فرزندتون فکر به نظر ظاهر و زیبایی خوبه یا متوسطه یا بده؟
متوسط، چون من مادم شد فکر من حرف رو میزن، ولی متاسفانه لای خوشبختانه از نظر ظاهری فوق‌العاده است و همه بهش میگن خوشگلی و همه تو خیابون نگاش میکنن و این هم بهش مشتبه شده که یعنی بهترینه.
خب نه در اون که اشکال نه. اوکی، دوم من بگید که الان درسش چقدر خوب شده، یعنی
همون آقایی این هم میخوادم با شما صحبت کنم، آقایی به هیچ عنوان دلش نمیخواد مدرسه بره، ولی درسش یعنی از سی و دی اوورده به درست بند ب و آ، منم خونه بهش کمک معلم خصوصی گرفتم چون تمرکزش بیشتر تو خونه میتونه بهتر یاد بگیره.
نه ببینید، بچه ای که از 6-7 سالگی تا سالها بعد مشکل ADHD داشته معلوم از درس و معلم و اینا متنفره، بنابراین از اون نخواهید که خیلی با خوبی و خوشی و استقبال این کار بکنه، همینقدر که نمراتش در حد A و B باشه خوبه.
ولی ما مشکل مدرسه انگلیسی میده که خیلی سخت گیرم.
چرا این کار کردی؟
سال آخر، یعنی کلاس 9
میری
سال آخر.
ببینید، من همیشه توصیه‌ام به پدر مادر این است که بچه‌ها رو مدارس ساده و آسون بفرستید، برای اینکه بچه‌ها باید بدرخشن، نه اینکه یعنی باید بشکفن، نه اینکه بشکنن، و ما پدر مادران متوجه نیستیم. حالا به من بگید رابطش با دوستای دخترش چطوره؟
بله آقای تر، با دوست داشت که خیلی دوست صمیمیش بود، دقیقا همون 4 ماه پیشش من به شما دارم میگم، این با این دوستش صمیمیش به هم زد سر یه مسئله ای. بعد از اون 4 ماه پیش تمام این رابطه‌ای که با این دوستش داشت به هم خورد، شروع کرد دوستی همینجوری، فقط دوستی همینجوری گرفت و باهاش دوست شد. نمیتونم بگم نگه داره، چون خودش میگه از زبان من چیزی میاد بیرون که من ناراحت میکنم، ولی من منظوری ندارم.
نه متوجهم. شما من بگید چند سال شما سوئدی؟
15 ساله.
به من بفرمایید که زندگی زناشویی خودتون با همسرتون چطوره، خوب، بد، متوسط؟
خوب آقای دکتر.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون زمینه افسردگی چی داشتی؟
ولی نمیتونم بگم افسردگی، ما همین حالتی که الان همین ADHD بود، برادر خودم بود و برادر ایشون بود.
حالا درباره استراب و وسواس و اینا تو خانواده چیزی یادتون میاد؟
بله، مادرم خیلی وسواس بود، استرابم همیشه داشت، یعنی حالت منم دارم راستشو بخوای.
نه شما معلوم عزیز دارید، شما مثل دخترتون خشمگین، طلبکار، ناراضی هم هستین.
من خشمگین نیستم ولی
طلبکار و ناراضی هست. مطلب پیداست از نوع حرف زدن تو. ببینید عزیز، من فکر کنم نمیخوام اذیتتون کنم، فرزندتون یه زمینای افسردگی داره، یعنی اینا واکنش‌های افسردگیه که معمولاً با ADHD هم میاد و به همین جهت هست که یه کمی قرار روانشناس و روانپزشکش به این جنبه هم توجه کنه.
خب یه... من همسه همین با شما تماس گرفتم. من میخوام من به وقت با اینا صحبت میکنم بهشون این میگم این داستانو که این مشکلی که داره بالاتر از اینی که شما دارین میگین، ولی میگن هم میگن قرصا باید کمک کنه. من میخوام یه راه شما پیش پای من بزنین که من بتونم باشون صحبت کنم، بهشون بگم.
نه آخه ببین، اولا من که نظرم نظر قطعی نیست، من حدسم است. من الان نه ببینید عزیز، من اون چیزی که با توجه به حرفای شما و نحوه صحبتتون اتفاقات میگم، این که اینا فکر کردن شاید اسپرگر باشه بعدن گفتن نیست، این که ADHD داره چیزای
بله
من اون چیزا پخش میشه اون سر صداها بذاره بله. بنابراین من حرفم به شما این است که بهشون بگید من با یک کسی صحبت کردم، گفت که ممکنه زمینهای افسردگی وجود داشته باشه، دیپریشن، و اگر میشه تو اون زمینه مثلا کمکش کنین. البته داروهایی که ضد ADHD هست به این کار کمک میکنه، ولی نه کامل. ولی ماجرای بیخواب یا برهم ریختگی خواب دخترتون، اون میتونه یکی به خاطر داروها باشه، ولی دوم میتونه به خاطر سنگین شدن بار افسردگیش باشه. به من بگید که با پسر رابطش چطور؟
جاییدن که دوستی پیدا کردن که باشون دوستن در حال حاضر.
خب نه، در چه حدی با هم دوستن؟ فکر کنید فیزیکی و جنسی هم با هم در ارتباط هستن؟
آقای دو همین هم اتفاقا داشت صحبت با هم میکرد، گفت من ممکنه این اتفاق پیش بیافتی فیزیکی ارتباط پیدا کنم. گفتم بهتر این کار نکنی. گفت یه احساس، آدم نمیتونه یه احساس رو کنترل کنه، مثل غذا خوردن. آدم میتونه بگه وقتی گرسنه‌ام غذا نمیتونم بخورم. وقتی من با روانشناسی صحبت کردم، گفتم من احساس میکنم یه ذره زوده بخواد این کار انجام بده، حداقل باید 17-18 سالش بشه، یه ذره متوجه بشه این داستانو. و متاسفانه من اینجا متوجه سوال این حالتی که بچه از 15 سالگی اجازه این کارو داره. فقط من روانشناسی تو باید کاری کنی که بهش اطلاع رسانی برای مثلا بیمار نشه و مسائل دیگه که مثلا باردار نشه.
البته بچه‌ها معمولا درباره بیماری و بارداری میدن، ولی خب البته استدلال دخترتون خب یه سفسده از آدم ممکن دلش باید بزنه تو گوش دوستش، ولی نمیتونه با احساسش که زندگی کنه. احساس که مبنای رفتار نیست، احساس برخی از وقت از مراکز میاد که غلط است و ویرانی کرد. حالا اون بحثا رو شما باشتای شما گیرید عزیز. شما به هر حال اولا معلومه دخترتون نسبتاً هم باهوش هم سرکشه، میدونید یه مقداری، و بعدم به هر حال یه مقدارش هم برمیگرده به موضوع سنش. ولی من و شما ایرونی وقتی میریم سوئد، درست مثل آدمی است که از روی خشکی انداختنش تو دریا عزیز، و معمولا هم شنا بلد نیستیم. اینه که خیلی هم خودتون سرزنش نکنید، و این مشکلات هم دارید که دارید، به هر حال زندگی حل مکرر مسائل و مشکلاته، یعنی غیر از این که اصلا چیز دیگه نیست. یعنی همیشه از همه دارن یه مسئله یا مشکلی رو حل میکنن یا یه احتیاجی رو برآورده میکنن که اونم در تحلیل‌های خودش یه مسئله و مشکلیه. بنابراین به من میگید سخته، به من میگید نمیدونم چی کار کنم، بله، ولی من فکر میکنم دخترتون میتونه مایه‌های افسردگی داشته باشه و توجه به اون خیلی کمک میکنه. ولی اگر همینقدر که کمی بهتر شده، در حالی که یادتون باشه تو سن و سالش باید اوضاعش بدتر میشد، خیلی هم خودتون اذیت نکنید. زمان شما یه بچه گرفتار دیگه هم دارید که اونم تاثیر بد و منفی رو دخترتون میگذاره.
بله.
یعنی دخترتون اصلا از اونچه که برادرش هست خوشحال نیست، از برچسبش، از حالاتش. بنابراین محیط خوب سالم پر از لطف و محبتی ندارید عزیز که شما حالا به بچه بگید تو باید همه چیزا و کارا درست باشه. اینی که یه جوری باش بچرخید.
نه حالی من نمیخوام همچی چیزی بهش بگم. من فهم نام رفتار من باید باش چطور باشه.
آخه ازم پاسخی نداره. مثلا فرض کنید. یعنی یه موضوع مهم مسئله ارتباط فیزیکی جنسیش با دوست پسرش. شما نقشی نداری. حالا شما چون دلتون میخواد یه رفتاری داشته باشید، یه گفتاری که اثر بذاره. من به شما میگم تقریبا هیچه. پس هیچ. یعنی این چیزیست که شما باش احتمالا روبرو میشید. به من میگید درسته، میگم نه، ولی این چیزیست که هست. یا فرض کنید پرخاشگریش، خب باید یه ذره مواظب باشید او رو به اونجا نرسونید. به من میگید خوبه، میگم نه. میگید دلیلش چیه؟ میگم احتمالا گذشته و شرایط بدشه ولی نگرانی من در افسردگیشه. خب دکتر روان پزشکش یا روانشناسش بگیر یک کسی احتمال افسردگی رو داد، میخواید به اونم یه توجه کنید. ولی من از راه دور با این اطلاعات کم 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 که نمیتونم نظر درستی داشته باشم، اونم در مقام مقایسه با اونا که میدونن و در ارتباط هستن. علاوه من و شما باید بدونیم تو دنیای زندگی میکنیم که همه چیز رو نمیشه خوب کرد و درست کرد، نمیشن. ولی اگر بود من خیلی چیزها رو درست کرده بودم. بنابراین باش بسازید عزیز. به منم نگید یک کسی فکر کنی کمکتون میکنی که شما آسوده و راحت بشید. فعلا برای چند سالی این مسائل و مشکلات هست، امیدوارم توانش رو داشته باشید. ولی مادام که دکتر روانپزشک و روانشناستون سر جاشه، من اونقدر دیگه نگران نیستم. به هر حال حالا اگر موضوع دیگه بود یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
از شما. مرسی عزیز. شنگون عجبند با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است.
است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و در کپیلانو یونیورسیتی کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. همین کنفرانس رو شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی در جنوب کالیفرنیا خواهم داشت، در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. اما هر دو کنفرانس از ساعت 1 تا 9 شب شروع میشن و پایان میپذیرن. شنبه و یک شنبه 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراه هستند و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که به مبلغ $100 هست در ونکوور کانادایی و در اورنج کاونتی امریکایی رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید و یا در روز کنفرانس، البته شاید اگر میخواید خاطرتون آسوده باشه لطف کنید از طریق kodum.com از قبل دریافت کنید که در این دوستان مطمئنن جای خودشون رو رزرو کرده باشه. همچنین با آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که سه شنبه 13 ژانویه کنفرانس 24 ساعته خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهم کرد و مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه شنبه 13 ژانویه ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 خواهد بود. و بالاخره ما در روز یک شنبه اول مارچ سالروز و سالگرد رادیو رو داریم که از 24 فوریه شروع شده در دالبی تیاتر در هالیوود، محلی که هفته قبل از اون 22 فوریه در اونجا مراسم اسکار برگزار خواهد شد. 5 تا 9 شب خواهد بود. این رو مخصوصا به این جهت عرض کنم که اگر دوستان برنامه گذاری هستن خبر از این برنامه داشته باشن، انتخاب بعدی با ایشان هست. هفته آینده کارت‌های ورودی هم آنلاین و هم در مراکز منتخب ایرانی در جنوب کالیفرنیا در اختیارتون قرار داده خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرم. بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین، با اینکه تا اونجا که با شما آشنایی دارم ترجیحتون در جواب دادن به این جور سوالا برای بچه های خیلی کوچولو نیست. من یه دختر 15 ماهه تقریبا دارم که الان مدتی هم هست که کلاسای مامیانی میبرمش. توی این کلاس ها البته من چون سی دی های شما رو دارم.
ببخشید قطعتون میکنم، همین یه دونه دختر رو دارید شما؟ یعنی فرزند اولتون؟ میفرمونید. خب
بعد چون سی دی های شما رو دارم و چند باری هم گوش دادم، میدونم که بچه ها تا اونجایی که شما گفتین اسباب بازی رو اگه میگیرن فکر میکنن مال خودشون و نمیخوان پس بدن. این بچه هم وقتی که سر کلاس یه وسایلی رو میگیره، وقتی دوباره میخوان اینا رو جمع بکنن و بازی بعدی رو شروع کنن، گریه و جیخ و اصلا یعنی مثلا یه 10 دقیقه شاید وقت منو بگیره که من بخوام و اونا هم اصرار دارن که حتما این وسایل رو پس بگیرن و بازی بعدی رو شروع کنن. در این زمینه چون بچه های دیگر رو که من میبینم، میبینم اونا زیاد تلاشی برای پس ندادن نمی کنن، ولی او خیلی دوست داره که این اسباب بازی ها رو نگه داره. یکی سوالم در این مورد بود که من چیکار کنم؟
ببینید عزیز، دو تا کار. یکی این که به مسئولین بگید لطفا شما ازش بگیرید. یعنی بله. شما در اینجا نقش برای این که ببینید بچه هم طور که اشاره فرمودید، اول بسیار موضوع مهمی است که مالکیت بچه باید محترم شمرده بشه. ولی بچه باید بین آنچه که مربوط به خودش و دیگرانی تفکیک قائل بشه، که غالب اوقات بچه‌ها باش مسئله دارن، هیچ عیب و ایرادی هم ندارن، اشکالی هم در کار تربیتیشون نبوده. برخی از بچه‌ها یه چیز رو متعلق به خودشون می‌بینن، بچه‌های دیگه نمی‌بینن. اینه که بچه‌ها بس بود اگر برن خونه یک کسی یه چیزی اونجا باشه برمی‌دارن، فکر کنن هر چیزی که اونجاست می‌تونه مال اونا باشه، بچه دیگه اینجوری فکر نمی‌کنه. بنابراین چیزی نیست که فکر کنیم مثلا تو این سن و سال معنای خاصی داره. اون چیزی که مهمه بذارید معلم این کارو بکنه و گریم میکنه بکنه و شما هم خیلی کمکش نکنید، یعنی خیلی نوازشش نکنید که فکر کنه خب اونا آزارش میدن و شما در حقیقت نوعی رفتار او رو دارید تایید میکنید. یک کمی میتونم آزاردهنده است، بی‌تفاوت باشید، البته سنش کمی متاسفانه، ولی خب میتونه یاد بگیره. دوم اگر میتونید، که غالب اوقات شدنی است، گرچه خودش ممکنه به خودی خودش مسئله به وجود بیاره ها، همون اسباب بازی که اونا دارن رو براش بخرید تو خونه و یا بیاری تو ماشین بگید این اینجاست، با وجودی که براش مشکل فهم زبون شما، ولی متوجه میشه که اینجاست مال توی، میره اونجا، اون مال بچه هاست. یعنی حتی جملاتی از این قبیل کم کم در ذهنش تصویر و تصوری از مال من و مال اون رو به وجود میاره و این خودش معمولا در یه جامعه مانند امریکا که نسبت به موضوع بسیار حساسن یه مقدار کمکتون میکنه. و ضمناً برای اینکه مالکیتش باز محترم شمرده بشه، وقتی یه مهمون میاد، بچهای کوچیک بیان، اسباباشو جمع کنید بذارید اونجا، بگید مثلا می‌ذاریم اونجا درو می‌بندیم، حالا با این اسبابا که من معتقدم هر خونه‌ای که بچه داره باید اسباب بازی برای مهمون هم داشته باشه، درست مثل ما که ظرف برای مهمون داریم داشته باشیم، که بچه‌م احساس نکنه کسی با اسباب بازی او بازی میکنه یا اسباب بازیشو میشکنه یا میبره و اون نمیدونه چیکار بکنه. و واقعا اسباب بازی مهمون باید به عنوان اسباب بازی مهمون باشه، فقط ویژگیش نیست که نوع این اسباب بازی ها با طوری باشه که هم مقاوم باشن، هم بشه بازی های چند نفره باش کرد، بازی های خیلی انفرادی و اسباب بازی انفرادی. ولی من فکر کنم اولا خودتون رو خیلی اذیت نکنید، اجتناب ناپذیره. بچه‌هام باید با سختی و تلخی دنیا و محدودیت و موانع آشنا بشن و اینا قدم های اولیه است عزیز. به هر حال کار زیادی هم روش نمیتونید بکنید.
بله خیلی ممنون. میتونم یه سوال دیگه
خواهش میکنم بفرمایید.
بعد الان من یک ماه و نیم هست که شیشه شیرش رو ازش گرفتم و بهش شیرش رو توی سیپین کاپ بهش میدم. نمیدونم دیدین این سیپین کاپ که مال بچه ها هست سرش، حالا اول اصلا میخواستم ببینم که این سیپین کاپ اشکالی داره مثل همون شیر.
نه اولا خب البته گرفتنش هم ضرورت نداشت، از اگر فقط سوراخ اون پستونک رو اینقدر گشاد میکردید که ظرف مثلا 30 ثانیه دقیقه، حتی اگر مقداری هم چند اونسی هم درش نوشیدنی بود تموم میشد، که مهم نیست. اون موسیقی که بچه مک زدن رو ادامه نده، یعنی تثبیت دهانی پیدا نکنه. و
بله الان اتفاقا مشکل همینجاست که من از وقتی که این کارو کردم، اتفاقا قبلش چون من برنامه‌های شما رو گوش میدم، قبلش این کارو کردم، برای یه 2 ماهی این سوراخ شیشه رو بزرگ کرده بودم و ظرف 1 دقیقه تموم میشد. ولی بعد فکر کردم که حالا به هر حال باید، دکترش هم گفت که باید برای اینکه غذا بیشتر بخوره این به سیپینگ کاپ بیفته و اینا. خلاصه الان این کارو کردم، ولی از همون موقع دختر من فقط شبها و یا ظهرها که میخوابید، لحظه‌ای که میخواست بخوابه پستونک میخورد و بعد پستونکش رو مینداخت. الان از وقتی که من این کارو کردم همینطور دنبال این پستونک میدوه، شبا بارها بیدار میشه، گریه میکنه، دنبال پستونکش میگرده و اصلا من دیگه یه ذره چیز شدم که حالا از تو پستونکش رو اصلا من ممانعت نکردم، گفتم قبل از اینکه کاری نکنم، قبل از اینکه با شما صحبت کنم.
ببینید عزیز، اولا شاید کمی زود بوده همه اینا، یعنی نمیخوام بگم حتما، ولی چون در جهت مالکیت هم مسئله داره، مثلا با 2-3 ماه دیگه میگذاشتید، ولی حالا که کردید بر نگردید. در خصوص پستونکش هم حساس نباشید، حتی تا 2.5 سال هم موقع مسئله ای نیست که مخصوصا در وقت خواب ازش استفاده کنه. بنابراین قبلا اگر بیرون مینداخت، حالا اگر نمیندازم کاری نشباشید. برای بچه ها اصولا با یه ذره بالا رفتن سنشون به دلیل حوادث و اتفاقات دور و برشون احساس استراب و نگرانی میکنن و اون رفتن سراغ یه چیزی که مک بزنن، حالا عرض کنم دستشونه یا یه چیزی پتویی باشه و یا پستونک، عادیه. منم الان اشکالی در این کار نمیبینم که شما خودتون نگران کنید، مادام که کم باشه یا بعد از این مدتی که خوابش عمیق شد، چون شاید مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه طول بکشه، شاید بندازه دیگه دنبالش پا نشه. ولی اگرم بیدار میشه به خاطر اینکه خوابش سبکه، اگر خوابش سنگین بود بیدار نمیشد. ولی هر کدام از این حالاتی که بهش اشاره میکنید چیزای نگران کننده ای نیستن، یه مثل یه مواظبتی است که باید کرد، که خب مثلا مثل غذایی است که آره خیلی پخته نشه، شدم بیاد اطمینان بیشتر دوست داره. یعنی میدونم میخوام بگم اینقدر حساسیت راجبش نشون ندید، ولی طبیعی است عزیز. بعدم اگر در خانواده شما و همسرتون یه ذره اضطراب بوده، این از اونجا شروع کنه سرکلش پیدا شده، یعنی به این راحتی مغزش آروم نمیگیره. اینه که یک کمیش هم از این ارث خیلی خوب پدر و مادرش که به بچه هامون میگه.
بله بله درسته. اتفاقا استرابش هم همینطور که میفرمایین شروع شده تقریبا یه مدتی که هر روز، فقط یعنی من باهاش هستم توی خونه، ولی هر روز بارها و بارها دنبال پدرش میره توی حموم، میره تو اتاق خوابا، میگرده و میخواد اونو پیدا کنه. ولی خیلی ممنون از راهنماییتون.
اگر چیزی دیگه دارید بفرمایید، چون شما یه جوری برای اگر مطلب دیگه هم هست خوشحال میشم. یکی دو سه دقیقه سه شده
کنم. فقط خیلی متشکر. همین شبها رو البته من موندم که باید شبها که او بیدار میشه من بهش پستونکش رو اگر... پیدا کنم و بدم.
من فکر برم اگه دم دستش بذاری خودش شاید پیدا کنه عزیز. چون من نمیخوام شما سرکلتون پیدا بشه، چون اگر شما سرکلتون پیدا بشه خوابش رو سبک میکنید، به خاطر بودن با شما بیدارتر و بیدارتر میشه. من اگر هنوزم پستونکشو از دهنش میندازه بعد از این که مدتی خوابید، مثلا یه جایی بذارید که مثلا دستش راحت تر مثلا اگر حرکت بکنه پیداش میکنه، یا بدونی که هیچی بهش بگید یواشکی پستونک رو نزدیک دستش کنید. نمیخوام نزدیک دهنش کنی، نزدیک دستش کنی، شاید خودش بگیره بگذاره. و اگر سه چهار دفعه این کارو بکنه بعد یاد میگیره، بنابراین در حالت خواب و بیداری دستش این ور اونور میره ببینه پسونکش هست یا نیست، و اون براش ضرر خطری نداره. و چون هنوز میتونه حتی تا یک سال دیگه هم شبا از این پسونک استفاده کنه، بنابراین ببینید چجوری میتونید کمکش کنید که این مشکل اذیتش نکنه. ولی اونقدر هم هر کدوم از اینا برفرض که عزیز کمی اینجا اونجا اشتباه کنیم، معناش این نیست که یه چیز بدی خراب شده یا یه چیز بدی به وجود اومده یا یه چیز خوبی خراب شده. نه دیگه، به هر حال اینا موانع و مشکلاتی است که بچه‌ها دارن، ولی از توش همینقدر که ما یه مواظبت و مراقبت بکنیم و تداوم و استمراری داشته باشیم، می‌بینیم بعد از مثلا 3 ماه اینم مشکل حل شد، بعد از 4 ماه اون یکی هم حل شد. ولی خب از اونجایی که با رشد بچه موضوعی تازه ای مطرح میشه، همیشه باید آماده باشیم که موضوع تازه حالا چه هست. برای اینکه یه روزی هم میرسه که مشکلش اینه که فرض کنیم پسره بهش محل نگذاشته، اون وقت شما باید باز دنبالش را بیاتی بید چه کار باید. برای خوشحال شدم با دوست صحبت کردم.
خیلی متشکرم دکتر. مرسی از برنامه های خوبتون، مرسی از رادیوتون که تقریبا تمام روز منو که تو خونه هستم پر میکنه، و مرسی از خوبی و مهربونی.
لطف و محبت هست. مرسی از زم. ممنون. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف
خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
Itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل‌پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که امشب پنجشنبه 18 انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 7 به بعد با صرف شام برنامه سال نو رو در اولمپیک کلکشن جشن گرفتن و ضمناً فرصتی است برای گرامی داشته بانوی بسیار ارزنده و برجسته در وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک ژورنالیست به معنی واقعی کلمه که از چند دهه می‌گذره، خانم پری عباسلطی، که با همکاری همسر عزیزشون جناب میر هاشم مجله خوب و ارزنده راه و زندگی رو اداره میکنن. بنابراین عزیزانی که مایل هستن میتونن امشب به انجمن همبستگی مشاغل ساعت 7 تشریف بیارن و از برنامه های خوبشون علاوه بر موسیقی و گرامی داشته خانم پری عباسلطی بهره مند بشن. بنابراین با امید دیدارتون ساعت 7 امشب در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
بله بفرمایید.
قبلش یه جمله در مورد اینکه این مفاهیم خودشناسی و روانشناسی که توسط شما و همکارتون در سراسر دنیا مطرح میشه بیشتر برای من حکم ابزاری رو پیدا کرده برای نجاری، به جای اینکه پیچو با ناخون باز کنیم میشه با پیشگوشتی باز کرد. من سوالم بیشتر در رابطه با مهاجرت به آمریکا، تصمیمی که در این رابطه گرفتیم فعلا و یه بک‌گراندی از خودم و خانواده‌ام اگر که خدمتتون بدم، بعد در مورد خود این تصمیم قصدم است که نظرتون رو بدونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من فرزند سوم خانواده ای هستم، منتها وضعیت خانواده به نوعی است که نمیدونم این مفاهیمی که در مورد فرزند اول و آخر مطرح میشه چقدر در مورد من صدق میکنه. من 49 سالمه و دو تا خواهر دارم، یک خواهر 57 ساله که با نوعی عقب افتادگی ذهنی به دنیا اومدن و الان من گاردینشون هستم، و یک خواهر 56 ساله که الان در آمریکا زندگی میکنن ولی در واقع تحصیلات حتی در حد دیپلم هم موفق نشدن تو ایران تموم کنن، ولی خب الان یه زندگی در آمریکا دارن.
چه مدت ایشون آمریکا هستن؟
21 سال.
آیا کمی عقب ماندگی ذهنی اینا هم داشتن ایشون یا اینکه واقعا به دلالی درس
دارن؟ ولی در تحصیلات موفق نبودن.
خود از سالی چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی خوندم، دانشگاه تهران خوندم و در تحصیلاتم خیلی موفق بودم از اول، یعنی تا اتمام دبیرستان همیشه شاید تو نفر اول دوم بودم. در دانشگاه هم حالا نفر اول دوم نبودم ولی دانشجوی خوبی بودم. بعد در کارم هم نسبت به همقطارام فکر میکنم موفق بودم، حدود 13-14 سال در شرکت هایی که بیزنس خارجی داشتن فعالیت میکردم. یک 10 سالی هست شرکتی که با دوستان تشکیل دادیم خودمون فعالیم و از نظر اقتصادی هم شرکت موفقی بود تا این مسائلی که این اخیراً در واقع به وجود اومد به خاطر به نوعی ورشکستگی دولت. حالا این در واقع یه بک‌گراند کلیه. در مورد روحیات هم بگم
نه راجع به ازدواج بفرمایید چون یه کمی وقت
کنم. راجع به ازدواج هم بگم، من 22 سال پیش ازدواج کردم، یک پسر دارم 21 سالشه و یه دختر که 10 سالشه. اختلاف سنشونم دلالی داره که حالا نمیدونم رفت
نه اونش مهم نیست. خب
بله،
آیا همسر مدرک دانشگاهی دارن یا ندارن؟ ایشون
بله،
کار میکنن؟
خانم هم مدرک دانشگاهی از دانشگاهی خیلی معتبر دیگه ای دارن و ایشون هم مهندسی خوندن ولی ترجیح دادن که در واقع بیشتر به بچه ها برسن، لذا شغلی به اون صورت نداشتن به غیر از یکی دو سال که پارت تایم فعال بودن. بچه ما بچه اولمون حدود یک سال بعد از ازدواجمون، یک سال و نیم بعد از ازدواجمون به دنیا آمد و ایشون برای نگهداری از بچه موندن تا 3 سالگی 4 سالگی که تونست بچه بره، پسرمون بره.
من فقط چون در 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم نمیخوام توجه بذارید، یه سوالی ازتون بخورم، ایشون چند سالشونه؟
خانم من 47 سالش.
خب حالا چرا میخواید بیارید امریکا؟
دلایلی که هست، ببینید من امکان در واقع ایمیگریشن خیلی سال پیشم داشتم مثل خیلی از هم کارا و هم قطارا، ولی یه اصراری بود که در واقع در ایران بمونیم به آینده‌ای روشنی که در ایران فکر میکردیم داره، به نوعی من اعتماد داشتم و مسئله پدر مادرم هم بود که پارسال و سال گذشتش فوت کردن و عملا من فقط در واقع تو این کنارشون بودم، اما به نوعی برای نگهداری البته مزل خودشون بودم، ولی خب من به نوعی احساس مسئولیت میکردم. مسئله‌ای که هست یه مقداریش برمیگرده به شرایط اجتماعی ایران که حالا خودتون در جریانین، ولی اون چیزیش که خیلی منو تحت تاثیر گذاشته، احساس میکنم سیستماتیک کراپشن است که در کل جامعه به نوعی به وجود اومده. شاید دی ان ای این جامعه ظرف 10-15 سال گذشته به نظر من عوض شده و خیلی من آینده ای نه برای خودم نه برای اینکه بچه ها تو این جامعه بخوان ادامه بدن نمی بینم. و یک مسئله ای که هست خودم هم به نوعی احساس میکنم که با توجه به شرایط خودم و سن و آدم فعالی که بودم تا این مرحله، این شرایط امکانش ادامهش برای من در ایران امکان نداره و حالا مسائلی از این دسته. به نوعی خودم رو آدمی تا حالا میدونستم و فکر میکنم هستم که تا یک هدف یک چلنجی رو جلوم نداشته باشم، اون موتیویشنی که باید به وجود بیاد تا منو به حرکت واداره کاهش پیدا میکنه و این کاهش خیلی رو روحیه خودم تأثیر میذاره، روحیه مفید بودن در واقع.
بذارید من ازتون دو سه سال کوچولو بکنم فقط توضیح بدم. یک، رشته مهندسی شما همسرتون هر دو چه هست؟
برق.
هر دو برق. دوم، به من بفرمایید تسلط هر دو شما به زبان انگلیسی در چه حدی؟
من تسلط کامل دارم، خانمم هم میتونن در واقع کارشون رو بکنن.
مطلب بعد این است که به خاطر اینکه خواهر اینجا بودن، آیا شما قبلا مقدماتی برای گرفتن گرین کارت از طریق ایشون کردید یا نه؟
کردم ولی اون جواب نمیده. من از به نوعی دیگه اقدام کردم که نتیجهش احتمالا تا تابستون 2015 انجام خواهد شد. یعنی
آیا شما متوجهم، آیا شما سرمایه‌ای دارید که برای خودتون برای یه مدتی بیارید و اینجا زندگی کنید؟
بله، من در واقع برای سرمایه حدود 3 سال زندگی بود، ولی خب با این شرایط حالا شاید شروع کرده باشه به حدود 1 سال 1.5.
حالا ببینید عزیز، من حالا پسرتون چقدر،
من معذرت میخوام یه نکته رو عرض کنم، این پلانی که الان وجود داره به نوعی نیست که پولای پشت سرم خراب شده باشه، یعنی بیزنس هم اگر به نوعی بشه باقی میمونه، خونه و زندگیمون سر جاش هست. و یکی از صحبتهای شما اینه که امیگریشن یا واسه کامل باشه یا نباشه، این به نوعی هول هارتد نیست. چی بگم؟
نه متوجه هستم. البته میدونید من گوشه ذهنم به خاطر آنچه که اشاره فرمودید، علاوه بر این که متوجهم که اگر وضعیت بر همین بسیار روال بگذره بقیه هم به همین نتایج شما خواهند رسید و متاسفانه ما یه جوری داریم خالی میشیم، ولی شاید یه تغییراتی هم پیدا بشه، اونم نمیدونم. برای همجد است که دلم نمیخواد که شما پولا رو کاملا خراب کنید که بعداً هزینه‌های دیگه‌ای داشته باشید و احتمالاً فرزندانتون برای خروج از ایران مشکل و مسئله یا مخالفتی نداره.
دخترم که مسئله نداره، پسرم نکتهش این است که اگر که از ایران خارج بشه بایستی اگه برگرده مسئله قانونی پیدا میکنه، یعنی باید موقت به خاطر خدمت نظامش خارج بشه.
حالا که بس که میشه خرید
موقت برنگرده دیگه باید بمونه تا اینکه بالاخره دوستان در ایران یه تصمیم دیگه بگیرن، شاید شامل حالش بشه.
در حالی که اون که همیشه هست، راهش هست، ولی اون مسئله نه. چقدر انگلیسی پسرتون خوبه؟
ایشون هم انگلیسیش خوبه.
من عزیز، حالا اگر بذارید پس برگردیم سراغ مطلبی که شما دارید. خواهر در کدام ایالت ساکن هستن؟
نوادا.
خب اونجا که احتمالاً
نه، ما برنامه‌مون بیشتر کالیفرنیا است. من 3 سال 4 سال پیش خودم اونجا بودم و در واقع برای مقدمات این برنامه‌ای که دارم، که افرادی رو ببینم، شرایط محیط رو ببینم. یعنی خیلی ایمپرس نشدم چون بیشتر من اروپا رفتم، ولی حالا به حال آخرش به اینجا رسید که آمریکا رو انتخاب کردیم برای به خاطر زبان و شرایط کار کردن بهتر و مسائل دیگه.
حالا به من بفرمایید پرسشتون از من چی؟
مسئله‌ای که هست، یک نکته که فکر منو این یکی دو روز حالا درگیر کرد، صحبتی بود که شما فکر کنم دیروز یا پیروز با یکی از دوستان داشتین در مورد بهترین یا بدترین سنی که برای بچه‌ها هست در ایمیگریشن، 5 تا 15 سال فرمودین.
درسته،
من الان 10 سالشه، بیاد اونجا مثلا 11 سالش میشه.
نه، سنش سن نامناسبی هست، روش تردید نیست، ولی اگر زبان بدونه و یه ویژگی‌های روانی داشته باشه و شما یه اصولی رو در وقت ورودتون حالا میشه راجبش صحبت کرده، نه الان رعایت بفرمایید، آسیب کم خواهد بود ولی آسیب هست. بعدم البته رضایتش و میلش به خروج. چون ببینید برخی از اوقات بچه‌ها به دلیل شبکه دوستی یا فامیلی که هست که غالب اوقات ماها ممکنه اونقدر باشون در ارتباط نباشیم، ولی فرض بفرمایید که ارتباطی که ایشون با مثلا عمه یا عموی خودش داره یا خاله داره یا هر چیزی، برای بچه ها برخی از اوقات خیلی معنی داره، یا اصولا آشنایی و شناختی که هست. البته شرایط 5 تا 15 مال همه مهاجرینه، ولی بسیاری از بچه‌ها مخصوصا دختر بچه‌ها که تو محیط ایران با یه محدودیت‌ها و موانع و نگرانی‌های اجتماعی هم راه هستن، برخی از اوقات به هر حال ممکنه امریکا جای خوبی نباشه ولی ایران هم در یه زمینای جای بهتری نبوده، بنابراین اون آسیبا اونقدر سخت و سنگین نیست، مخصوصا اگر مدتی هم درباره‌اش صحبت شده. این است که حق با شماست، ولی اگر به من بفرمایید که ما به گونه ای که شما صورت مسئله رو ارائه دادید، ما به خاطر اینکه سن دخترمون 10-11 ساله خواهد بود در وقت مهاجرت، آیا مانعی هست؟ میگم حتما نه، ولی اینجا رعایت یه اصولی کمک میکنه که یکی از اونا اومدن به یه ایالتی مثل کالیفرنیا است که ایشون فرض کنید اگر در مدرسه ای که اینجا هست به اسم بیورلی های اسکول دختر شما بره اونجا، اقلیت اول از مثلا 2000-3000 تا دانش آموزی که اونجا هستن یا نزدیک اون، اقلیت که نه، اکثریت اول ایرانیست، امریکایی دومه، تازه برسه به بقیه. بنابراین دختر شما احساس نمی کنه که آمده به یه جایی که به عنوان یه ایرانی نپذیرفته است و یا گم شده است. میدونید رعایت یه اصولی از این قبیل، یا مدارس دیگه‌ای که ای بسا 10% 15%شون ایرانیست و بنابراین بچه ها حتی با 2% ایرانی در یه جا میتونن احساس ارتباط و امنیت بکنن، و بعدم محیطی که اینجا وجود داره. نه، اگر به من میفرمایید با اون عامل به عنوان یه عامل منفی شما روبرو هستید، عرض میکنم بله، ولی نه اونقدر که اگر رعایت اصولی بشه تعیین کننده باشه برای مهاجرت بکنید یا نکنید.
من در واقع دخترم تمایل داره نسبت به این، بیشتر متمایل به این سمت، برای اینکه همین مسائلی که در واقع ریستریکشنایی که تو جامعه ایران هست ساده داره باش مواجه میشه، و این واقعیت ها خب کلا برای دخترها در این سن زیاد مورد پسند نیست، و ایشون خارج از ایران هم دیده، لذا در مقایسه قطعا با همین در واقع آشنایی شناختی که فعلا داره به اون سم متمایله. مسئله که من دارم بیشتر در مورد پسرمه، و اینکه در واقع یه عجله‌ای که ما کردیم که این اتفاق بیفته به خاطر این بود که ایشون در سنی باشه که همراه خانواده بتونه مهاجرت بکنه. اون پکیجی که با خواهرم بود ایشون دیگه جوابش نمیداد، و ایشون الان کامپیوتر میخونه، منتها در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل. یک مقدار دوراهی که وجود داره این است که ایشون درسش اینجا تموم بکنه و بعد بیاد اونجا از یک مقطع.
نه با اون موافق نیستم. چون اونجا اونقدر چیزی یاد نمیگیره که اینجا راحت بره دوره فوق لیسانس یا دکترا میخواد بگیره ادامه بده. یعنی اونجا اون وقت جلوشو میگیرن، و بنابراین به نظر من به خاطر اون که احتمالاً 2 سالی بیشتر نخونه، چقدر دیگه طول میشه تموم کنه؟
2 سال، شاید 2 سال و نیم.
نه، اگر شما تا کم، یعنی اگر با 6 ماه باشه یا 1 سال باشه میشه صبر کنه، ولی اگر بیشتر از اونه نه، برای اینکه اینجام که بیاد به هر حال یه مقدار از اون درس‌ها رو قبول میکنن و بعدم میتونه مثلا لیسانسش رو 3 ساله همینجا بگیره، نتیجتاً 1-2 سال عقب، ولی چون با مدرک اینجاست و پایش رو اینجا محکم میکنه، بعدم برای رفتن فوق لیسانس و دکترا مسئله ای نداره. ولی اگر بخواد از اونجا بیاد و اتکا کنه به اینکه من لیسانس از ایران دارم، اونم در کامپیوتر بره، خود جا بخواد دورای فوق لیسانس بشه، بعید میدونم از 10 تا دانشگاه خوب حتی یکیش هم بپذیرتش. یعنی بله. اون کافی نخواهد بود. اینی که من فکر میکنم او در حالی که همچنان باید درساش و نمراش رو خوب کنه، که برای که این مقداری از اونا رو میتونه منتقل کنه، و همطور که عرض کردم یه دوره 3 ساله‌ای رو بیشتر احتیاج نداری بذاره، نمیخوام بگم 2 ساله، ولی 3 ساله‌ای رو بین 2 تا 3 سال پایش هم درست میشه. من فکر میکنم برمیگرده به این که کی فارغ التحصیل میشه، ولی الان این فکر که تو میری بقیه تحصیلات اونجا ادامه میدی به ذهنش اونقدر نندازید، برای که اون سبب میشه درس نخونه. ولی بذارید کارشو بکنه، مثلا این رشته آباد پایشو درست کرد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. بر اساس آنچه که میفرمایید، میدونید من اصولا با مهاجرت خیلی میونه خوبی ندارم، ولی با توجه به آنچه که اشاره بهش فرمودید من اشکالی نمیبینم، مخصوصا مشروط به اینکه پولا رو پشت سرتون خراب نکنید. بیاید ببینید چی میشه. امیدم این است که شاید یه روزی هممون بتونیم خوب و به هر حال راحت در ایران زندگی کنیم. ولی بسیار خوشحالم باهاتون صحبت.
من البته سعی میکنم یک بار دیگه یه تماسی در یه روز دیگه خدمتتون بگیرم برای یک نکته دیگه.
نخواهش من
خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور عزیز، ممنون از محبت. تمام. شنگر اجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم با بیش